الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نهج البلاغه رسیدیم به خطبه 85، در آخرین بخش این خطبه شریف هستیم که وصف بهشت. بهشت اون چیزیست که خداوند برای متقین و پرهیزگاران و برای درست اندیشان و برای درست کرداران، کسانی که متمسک به حق هستند، کسانی که در مسیر درست هستند، وعده داد. ان للمتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ان للمتقین مفازا حدائق و انابا، ان للمتقین فی جنات و عیون. بسیار از این تعابیر در قرآن کریم هست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. یا می فرماد که آیا شما را به تجارتی رهنمون نکنم؟ که بتوانید بهش را در نهایت داشته باشید و از عذاب خدا نجات پیدا بکنید. به هر ترتیب بهشت جاییست که کسانی که تقوا دارند، عهد خود را با خدا حفظ کردند، خودشان را از معاصی و سیاهی ها حفظ کردند، اینها به اون راه پیدا می کنند. خب حالا بهشت آیا یک جاییست که ما می رویم خوردن و خوابیدن و سایر لذت هایی که شما حالا فکر می کنید و تصور می کنید و خوندید و گفتن به اینها برسید؟ آیا بهشت اینه؟ خب اینها که اینجا هم هست، بالاخره کم یا زیاد هست. چرا ما نقد رو ول بکنیم نسیه رو بگیریم؟ ببینید بهشت رضای خداست. خور و خواب و غیره اینا همه در ذیل اون رضایته. شما اینجا خوردن داری، خوابیدن داری، زندگی داری، ولی مطمئن نیستی که اینهایی که داری در اینها رضایت باری تعالی هست یا نیست. یعنی خداوند به اینها رضایت داره؟ آیا این خوردن و خوابیدن و لذتی که شما میبری اینها درسته؟ ببینید اگر یک نگاه پست به بهشت داشته باشیم، این نگاه پست میشه این که خب ما یه سری کارهای خدا گفته انجام میدیم و به یه سری لذتهایی میرسیم، معامله داریم میکنیم. اگر همچین نگاهی باشه، واقعا برای این نگاه جایی افسوس خوردن بسیاره. تو شعرهایی که از به خیام منسوب میکنند و به غیر خیام منسوب میکنند، یه سری افکار منحطی که بعضا این آقایونی که کتابهاشون متاسفانه یه دوره هم خیلی چاپ میشد و پخش میشد، امثال این پاولو کویلو و که اینها میگن آقا ملتهایی که بدبختن، ملتهایی که قریب به این وضع که خوشی هاشون رو از بین میبرن برای رسیدن به بهشت. درسته، اگه بهشت رو همین مواهب ببینی واقعا باید تأسف خورد، ولی نگرش به بهشت باید درست باشه. نگرش به بهشت باید چی باشه؟ این باشه که من رضای خدا رو به دست میارم، ولو اینکه هیچ مواهبی وجود نداشته باشه. هیچ حوری هم به من ندن، هیچ باقی هم به من ندن، هیچ اطعمه و اشربه هم به من ندن. خب ندن. من میدونم که خداوند وقتی من وارد این بهشت شدم که اصلا برهوته، هیچی هم نیست، ولی خداوند از من الان کاملا راضیه. برای بنده، برای کسی که خدا برای او ثابت شده، میداند که مخلوق است، خالقی دارد، خالق او علت العلل اوست، خالق او باعث اوست، خالق او همه چیز اوست. این مهمه که رضای او به صورت 100% براش کسب بشه. بهش رضای 100% خداونده. خور و خواب و غیره طبعاً، وقتی بله، وقتی خیر محض از شما راضی شد، به شما چیزی میرسه که مطابق با طبع شما، به شما چیزی میرسه که از او لذت هم میبری. حالا خور و خواب و نمیدونم اطعمه و اشربه و مناظر و هرچی، اونا نه در مرتبه دوم بلکه در مرتبه صدوم هم. اصل این است که از خداوند پیام سلامم سلاما میرسه. اصل این است که از خداوند تحییت میرسه، اعلام رضایت میرسه. این مهمه، ولی اون که تو برهوت باشی، ولی اون که در جهنم باشی، ولی اون که در هر جا که شما میخوای فکر میکنی که بده باشی. هرچند این تناقض داره، نمیشه که شما خیر محض از شما راضی باشه و شما در شر باشی، این که ممکن نیست. ولی خب اون تبع اون رضایته. پس اگر ملتی بود که برای بهشت، نه به معنای خور و خواب، به معنای رضایت پروردگار، به معنای غفران پروردگار، به معنای سلام پروردگار، به معنای تحییت پروردگار، از آرزوهاش گذشت، خوشیهاش رو سر برید، نه تنها نباید به حال این ملت تأسف خورد، بلکه باید تمام قد به پای این ملت بلند شد و ایستاد و احترام کرد و کلاه از سر برداشت. چون این داره میره به سمت رضایت خیر محض. کسی که آفریده و آفریدگار است، روزیده و رزاق است، کریم و متعال است و هر آنچه خوبی است به او معنا می شود. در اینجا ورق بر می گرده. باید به حال کسی که بهشت رو اینقدر حقیر میبیند و نهایت بهشت رو اینقدر حقیر میبیند و میگه کسی که به خاطر بهشت از خوشیهایش بگذرد باید به حالش تأسف خورد، باید به حال اون کسی که بهشت رو اینقدر حقیر میبینه تأسف خورد. بله، در روایات ما هست که بهشت رو بله اینقدر پایین گفتن، در حد خور و خواب گفتن، توی یه عده مغزشون اینقدره. یه جایی هم فدخلی فی عبادی ودخلی جنتیه، ایجام فی مقعد صدق اندملی که مقتدره، مراتب داره، قرب پروردگار هست. بله، از صفر تا صد بهش قرب پروردگار هست، ولی شدت قرب فرق داره، شدت نعمات فرق داره. اونی که دین را ناقص میبینه، از کانال ناقص میشنوه، از کانال ناقص نگاه میکنه و مطالعه میکنه و زاویه دیدش غلطه،
اون حتماًم میاد یه همچین تعابیری به کار میبره، میگه آقا نقدو بگیر نسیه رو ول کن. باید به حال این ملت تأسف خورد که مثلا خوشیهاش رها میکنه به خاطر بهشت. بله اگر دین رو انقدر ناقص دیدی، این هم بروندادش میشه. هرچند اون شعری که حالا به آقای خیام منصوب میکنن معلومم نیست خودش گفته باشه یا اینکه خودش هم گفته باشه، معنی دیگه هم میشه ازش استنباط کرد. کسانی که انقدر دین رو حقیر میبینن رو داره در واقع به یه زبانی ملامت میکنه. یه تو اگر بهشت انقدر حقیر میبینی، خب همین اینجا هست، همین نقد رو بگیر و نفیه رو ول کن. این به معنای نفی معاد نیست. یه عده‌ای این زبان ملامت رو نمیبینن، حال شاعر رو نمیبینن. در واقع علم رجال رو نمیبینن، پس و پیش رو نمیبینن، سابقه طرف رو بررسی نمیکنن. یک بیت شعری که منصوب است، حالا معلوم نیست حتما خودش گفته یا نگفته، این رو میان به عنوان میگن آقا فلان متفکر اسلامی که کذا و کذا بود این حرف رو زد. بله او داره تو رو ملامت میکنه، اتفاقا متوجه نیستی، تو رو داره ملامت میکنه که اینقدر بهش رو حقیر میبینی. میگه اگه اینقدر حقیر میبینی همین اینجا هست دیگه، لازم نیست که نقد رو بل کنی نسیه رو بگیری. بعد درتی بالا نقد شعر نمی کنیم، منظورم این است که یعنی شبه تولید کردن به خاطر نگاه های حقیرانه اون شخص یا شیطنت آمیز. به هر ترتیب امام علیه السلام فرماد در بهشت درجاتی از یکدیگر برتر و جایگاه های گوناگون و متفاوت وجود دارد. کردیم خدمتون نسبت به آنچه که شما میفهمی و آنچه که عمل میکنی و اون عیاری که عمل میکنی، اون باعث میشه شما مراتبت فرق بکنه. فهمیدن مرتبه است، عمیق فهمیدن مرتبه است، عمل کردن مرتبه است، خالص عمل کردن مرتبه بالاتر. اینا مراتب رو عوض میکنه. آیا آنی که میداند و نمیداند یکیست؟ اونی که در نشأه انسانی و دنیایی خودش سعی میکند از لحاظ نظری خدای خود را به کمال بشناسد در حد انسانی خودش، ذات خدا را که هیچکی دسترسی نداره، اصلا غیر قابل بحث اجتناهه، منع شدیم با اون کار نداریم، اون حدی که خداوند اجازه داده و ابزارش رو در اختیار ما قرار داده، این آقا سعی میکنه تمام توانش رو میذاره بهترین وجه خداوند خودش رو بشناسه، مبدا و معاد خودش رو بدونه، از کجا آمد و برای چی آمد و به کجا میرود، و برای محقق شدن اون نظریه و اون نظر عمل کرد. آیا با کسی که نخواند و نعمل کرد یکیست؟ حتما که یکی نیست. همینجاست که علما وارث انبیا هستن، همینجاست که از عباد خدا خاشع نیستن مگر علما. علم اگر نور باشد خشیت می آورد. لو انزلنا هذا القرآن لا جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. حقیقت قرآن اگر به کوه ناظر میشه کوه متلاشی میشه، کوه خاشع میشد. ولی حقیقت رو فهمیدی، حقیقت خشوع میاره، حقیقت خشوع میاره. درجات شما نسبت به خشوعی که داری، نسبت به فهمی که داری، نسبت به خلوص عملی که داری متفاوت. می‌فرماد که نعمت‌هایش پایان ندارد. و ساکنان آن هرگز خارج نگردند. وقتی خالص شدی و خلص شدی و پاک شدی و پاک بودی و آنجا رفتی، دیگه دلیلی نداره که شما را از بهشت بیرونت بکنه. دیگه شما پاک شدی و یا پاک آمدی، دیگه چه دلیلی داره که خارج بشی؟ هرگز هم خارج نمیشی، مخلدی، ابدی هستی. ساکنان بهشت جاوید هرگز پیر و فرسوده نگردند. در بهشت پیری نیست، در بهشت از کار افتادگی نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه رحمت واسعه الهی است، به خداوند نقصی وارد نیست. وقتی به خداوند نقصی وارد نیست، رحمت او هم بی نقصانه. اگر شما در دنیا با نقصان مواجهی، این نقصان دنیوی شما به دلیل این است که شما با این نقصانها بجنگی و دست و پنجه نرم بکنی و رشد بکنی. ابتلاعات خیر و شر که سوره فجر می‌فرماد، این به خاطر چیه؟ این به خاطر این است که شما با این ابتلاعات آزموده میشی. اونجا دیگه مرحله آزمایش گذشته، ابتلا دیگه معنا نمیده، شما اونجا دیگه رشدی نمیتونی بکنی. اگر وارد بهشت شدی و در یک مرتبه ماندی، در همون مرتبه ماندی. دیگه ابتلا معنی نمیده که، نه کار بدی کردی که بخوان ابتلا بکنن، عذابت بدن، اون که منتفی شدن تو بهشتی، نه دیگه قرار رشد کنی که ابتلایی متوجه تو بشی که بخوای به اون ابتلا دست و پنجه نرم بکنی. پس در هر دو صورت هم دیگه ابتلا لازم نیست. پس اونجا پیری و فرسودگی هم وجود نداره، چون ابتلایی وجود نداره و گرفتار شدائد و سختی ها نخواهند شد. اونم عرض کردیم دیگه، اونم مثل ابتلا دلیلی وجود نداره، چون نه رشدی هست و نه عذابی. یا کسی که ابتلا پیدا میکند، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند، یا از این بابه یا از باب عذاب شدن امثال مثلا حجاج ابن یوسف. یکی عذابه، یکی ارتقاه. یکی عذابه، یکی ارتقاه. شاید بشه گفت یکی هم تزکیه است، چون فرمود که خار به پای مؤمنی نمی رود مگر کفاره گناهش باشد، یا فرمود که اگر مؤمنی شب تا صبح تب بکند، صبح پاک از گناه خواهد بود، گناهانش می ریزد همون جوری که برگ از درخت در پاییز می ریزد. پس دیگه به هیچ وجهی دلیلی نداره، نه پاک شدنی در کاره، نه رشدی در کاره، نه عذابی. این وصف بهشته و مباحثی گذرا پیرامون بهشت. حالا انشالله در مباحث بعدی هم اگر به فراخور اقتضاعاتی بود، شاید در این موضوع ورود بیشتری کردیم. و گنج الذین سبقت لهم من الله الحسنی وصلى الله على محمد الله